دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز هنوز هنوز نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را با بوش رویا ببر. دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را با بوش رویا ببر.
خانم آقایون سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یه سوال داشتم، شما تو آپارتمان زندگی میکنین؟ آره، خیلی ها البته تو آپارتمان زندگی میکنن، ولی خب چیز هم داریم، مایه دار هم زیاد داریم، احتمالاً رادیو پس فردا گوش میدن، تو ویلاشون نشستن مثلا یا خونه بزرگ فلان، ولی حالا بیشتری ها تو آپارتمان هستن. اگه تو آپارتمان هستین طبقه چندمین؟ خیلی سوال فلسفی دارم میپرسم، فکر میکنم نه؟ آره، من از شما خواهش میکنم به برنامه امشب گوش کنید تا بفهمید دقیقاً تو کدوم طبقه هستید. نه طبقه آپارتمان، نه، در کدوم طبقه جامعه ایرانی هستید. ببین چقدر ما به درد بخوریم، ببین چقدر رادیو پس فردا سال 93 به درد بخور بود، راجبه چه مسائل مهمی حرف زدیم و الان شما دارید گلچینشو میشنوید. بشنوید پس.
بیانیه شماره 759
بدانید و آگاه باشید که برای شما در دنیا پورش ها و فراری ها و مازراتی های آفریده شده است که اگر پول داشته باشید به اتفاق آنها و البته زیبا رویان و زیبا پسندان به ویلاهای آنچنانی متلق و آن طرف ها می روید و در آنجا در حالی که لب استخر می ناب بر بدن می زنید می توانید از خودتان و طرف مورد نظر سلفی بگیرید و روی اینترنت بگذارید و نواحی مختلف بدن دیگران را به سوزش بیاندازید تا همه بفهمند که شما از مایه‌دارانید، لکن آنها از چشم درآمدگانند. امضا از دیدن تصاویر مایه‌داران بی ادعا و بی ادعاهای مایه‌دار مقیم داخل کشور کف و خون قاطی کرده های رادیو پس فردا.
خانم آقایون، همونطور که میدونید الان ما مردم ایران چه بخوایم چه نخوایم زیر نظر ولایت فقیه و رهبری مملکت زندگی میکنیم، در حالی که خیلی از ما اصلا نمیدونیم این ولایت و رهبری یعنی چی. جان شما میدونی؟ واقعا میدونی این ولایت و رهبری یعنی چی؟ نه نه این حرفا چیه؟ نه نه نه نه بده نگید این حرفا رو. نمیدونی؟ به جاش بیا تعریف حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران رو گوش بدین، از همین مقوله گوش بدین.
امامت و رهبری یک امر قراردادی متکی به دوره انتخابات و صندوق ها نیست، بلکه یک نوع هماهنگی وجودی است، یک نوع سنخیت است، یک نوع دلبری و دلدادگی است، یک نوع جذبه و انجذاب است، یک نوع عشق و عاشقی است.
بله، یعنی شما فکر کردید الکیه رهبری ما از زمله؟ حالا بقیه توصیفاتی که حاج آقا کردن تو مایه شعر نو بود، فکر کنم خودشان نفهمیدن انزجار اینا نفهمیدن چی گفتن، ولی آخرش دیگه حجت رو تموم کردن دیگه، با پای عشق و عاشقی وسطه، فکر کردین الکیه ماجرا؟ عشق و عاشقی، واسه همین طرفداران معظم لحاظرن چشم و مخالفین هم در بیارن، چون عاشقن عزیز من. عاشق نمیشه من کرد عاشقو، که این عشق عشق.
فرشید یه چیز جدید،
بله.
دختر باز داد بزن بگه آی مردی که
ای.
بعد آقاشون جواب بده بگه ها چی عجوزه، دختر بگه دوستم داری
خوب.
بعد آقاش در بیاد بگه که چیه مگه شک داری
خوب.
بعد اینا با هم دیگه دعواشون بشه چی این آدم های لوس بیمزی، این قرصای من کو، قرصای من کو.
ها این قرصای ایشونو، بله خیلی متشکرم دوستگفور، قرصاشونو به موقع برسونین. خب قبل اینکه قرصاتون هم تلفن نذارین در دستشون، خیلی متشکرم. یعنی باید یه قصتونو میخوریم بگیم، میدونین به کی؟ به همه اونایی که تو ایران میخوان ماشین بخرن. اگه وضعشون خوب باشه بخوان ماشین خارجی خوب بخرن که دو برابر جای دیگه باید دنیا باید برن پول بدن. اگه بخوان ماشینای ساخت داخل هم بخرن که باید کلی پول بدن بابت ماشینی که اصلا کیفیت نداره. تازه اگه ماشین دست دو بخوان، یعنی دست دو که یعنی ماشین کار کرده بخوان بخرن که هیچی دیگه. یهو دیدین دزدی از آب در اومد. الان گوش کنید ببینید آقا پلیس داره درباره شگرد جدید دزدای ماشین صحبت میکنه، ببینید چی میگه.
ماشینایی که به اصطلاح مدل پایین بود اما از لحاظ موتوری به اصطلاح وضعیت خوبی داشتن، موتور و ماشین و سینی ماشین میذاشتن روی ماشینای سرقتی، یعنی اون ماشینا سرقتی رو اینجا رو برمی‌داشتن اینو مینداختن رو اونجا، که شما اگه استلام سرقت هم که می‌کردی، استلام سابقه هم که می‌کردی، این موضوع جواب نمیداد. یعنی ماشین با مدارک اصلی و همچنین با شماره و شاسی موتور اصلی هیچ مشکلی هم نداشت، فقط اتاقش دزدی بود. چون اتاق سالم بود اینو سوار می‌کردن رو اتاق سرقت.
عجب بابا دیگه، شما دیگه کی هست؟ یعنی شما میری ماشینو میخری، کلی هم پول میدی، بعد یهو میبینی گرفتنت به خاطر تردد با خودروی سرقتی. آقایون دزد، برادران دزد، میشه این همه تلاش و کوشش و نبوغی رو که به خرج میدین در جهت مثبت به کار ببرین واسه مردم بیچاره حداقل انقدر دردسر نشه؟ بابا شما دیگه کی هستین آخه؟
سلام فرشید، من بعد 3 ماه که افسردگی گرفته بودم الان خوبه، خوبم. با برنامه تام قهر بودم، با تو هم قهر بودم، الانم آشتی کردم تو. خدای ربابه به زار دلم.
حالا ربابه رو الان ول کنین دیگه، ربابه که الان
فرشید بس. اگر آهنگ ربابه رو نذارید نفرین میکنم سنگ بشی.
اوه نفرین کرد سامی جان، نفرین دیگه بیخیال، نفرین نمیشه. بریم آقا، بیا بیا بیا و همه شمایی رو هستیم که هر روز این پولدارای رنگارنگو تو محیط اطرافتون میبینید، اعصابتون خورد میشه که آخه چجوریه اینا دارن ما نداریم، و شمایی که میبینیدشون میگید دارن که دارن به ما چه اصلا، و شمایی رو که اصلا نمیبینیدشون، حالا اینو ندیدنتون اوکیه، ولی طور خدا یکم چشمتون رو بازتر کنید، تو خیابون میخواید تردد کنید، یه وقت چاله‌ای جوبی گشت ارشادی چیزی هست مثلا برمیخوریم بهش، کار دستتون میده دیگه، خصوصا اون بالا بالا بالاها، بالا شهر که مال از ما بهترونه، اونجاها که میرید حواستون بیشتر باشه.
بعضی چیزا خیلی غم انگیزه، مثل نبر به سنگ و آینه، مثل همین که دیگه دور بینم از خنده های تو سیب نمیشینم، میدیدی که با دستای خالی من واسه تو دنیا درست کردم، چشمی تو به گل نشستم، من با گریه هم دریا درست کردم، تو ضربه خوردی من زمین خوردم، تب میکنی این مرد میمیره، بالای شهر را که میبارم پایین شهر رو آب میگیره، تو ضربه خوردی من زمین تب میکنی این مرد میمیره، بالای شهر را که میبارن پایین شهر رو آب میگیره.
سال 2005 خدمتم تموم شد تو آبادان، با اومدم اهواز یه پراید قسطی گرفتم پشتش زدم دوتواز پولو پیشش هم یادش بخیر نمادم بمدم کار کردم باش 2008 هم قاچاقی اومدم کانادا الان هم یه بنز دارم هم یه بی ام و جفتش به نام خودم هم تنها هم زندگی میکنم خلاصه درآمدم و یه مهندس کانادایی هم بیشتره ولی کاش که الان همو اهواز با همو پرایدی که پشتش داده بود دوتواز بودم پیش خانوادم پیش رفیقام دوستتون دارم کاوه از ترنتون
قربونت برم کابه جون نبه دون توماس دون توماس از کانادا مرسی یه از مایداراش بودا دو تا ماشین خوب داشت ناغل
ما پاییز نداری تو هم دیگر رو داری هر جایی پا میذاری آفتاب داغ رو داری ما پاییز نداری تابستون رو داریم هر جایی پا بذاریم
شنبه و یه شنبه از طبقه همکف و زیر همکف و فقرا و دیروز هم طبقه متوسط صحبت کردیم امروز میخواییم بریم سراغ طبقه مایه‌داران ایرانی تمرین با کلاسی به صرف مازراتی و ساعت طلا و پول پارتی حتما خیلیاتون میدونید اوایل هفته پیش بود یک صفحه اینستاگرام و فیسبوک به اسم بچه پولدارای تهران یا همون ریچ کیدز آف تهران خیلی سر صدا کرد تو فضای مجازی ظاهرا هدف این صفحه ها این بود که عکسای زندگی لول بالای مایه‌دارای ایرانی یا تهرانی رو به همگان نشون بده این صفحه یه موج نسبتا قوی را انداخت با توجه به اینکه توش عکسای متنوعی دیده میشد از ماشینای آخرین مدل میلیاردی و ساعت‌های چند ده میلیونی و زیبارویان زیبا هیکل زیبا چهره زیبا پسند و دیگه چه میدونم مشروبات الکلی خارجکی و استخر مختلط و بیکینی و مایه و عشق و حال و صفا زیتی و این حرفا خلاصه این صفحه یا صفحات حسابی پرطرفدار شد و چند تا از رسانه‌های فارسی زبان هم داخل و هم خارج از ایران بهشون پرداختن با فضایی که اون صفحه ها را انداختن باب خیلی از بحثا بین کاربرای صفحات اجتماعی را افتاد یه تعدادی که کم هم نبودن آقا فوش و بد و بیرا و کشیده بودن به مدیران این صفحه و حاضرین در عکس‌ها که اینا همش بچه پولدار رامتخور تازه به دوران رسیده هستن میخوان با عکساشون چشم بقیه ملت رو کور کنن یه تعداد دیگه هم میگفتن اینا اگه بچه راندخورن باشن حداقل مثل بعضی از بزرگتراشون ریاکار نیستن برن جانماز آب بکشن پولا رو پارو کنن بعد تو خلوت هم از اون کارا بکنن که خیلی بده ما هم حتی نمیتونیم دربارشون حرف بزنیم یه دسته دیگه هم بودن میگفتن ان الله جمیل و یحب الجمال و به همین دلیل ما هم زیبایی رو دوست داریم بله و چون طبیعتاً در اون عکس شما فقط تجمع در هم فشرده از خوشگلا و خوشتیپا رو میدیدی حال میکردن با این صفحه میگفتن چرا که نه ما هم این عکسا رو که میبینیم حالمون خوب میشه اصلا یه دسته دیگه هم بودن مثل ما بله مثل ما خودمون رادیو پس فردا که تا این سفر رو دیدیم در فکر فرو رفتیم به خودمون گفتیم به به چه برنامه میشه ساخت درباره این بچه ها ای بل بالاخره پولشون که به ما نمیرسه حداقل یه سوژه بغلشون به ما میرسه دیگه پس امشب پول مول هرچی دارین اصلا رو نکنین امشب اصلا خیته امشب اصلا پول مولاتون رو بذارید جیبتون رو نکنین هممون با هم کلویون پولامونو بذاریم رو هم پول غذای سگ یکی از اون مایه‌داران عزیز هم نمیشه بریم خیلی نجیب سربزیر همجی بریم ببینیم این پولدارای ایرانی از کجا میان چی شد که اینجوری شدن اصلا چند دسته هستن برو بریم
مایه‌دار شناسی بسیار پیشرفته ایرانی مایه‌داران دسته اول پولداران نسلن در نسل ای واش
آقا بعضی ها لومصب و اصلا وقتی یادشون میاد پولدارن یعنی پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر بزرگشون هم که تو زمان شاوز وزک بوده پولدار بوده این پول همجوری اومده همینطوری تو انقلاب و جنگ و مسائل بعد از جنگ تا حالا همینطوری چند هزار تا بچه کرده تبدیل شده به ابر ثروت لامروت اینه که کلن این خانواده اصلا محیط زیستشون اصلا اون بالا بالا هاست هیچ رقمه قرار نیست بیان پایین
دیگه بالان دیگه. حالا مثلا ای تهرانی باشن گاهی هم برای دیدن بقیه طبقات جامعه واسه یه سری میان میرن سمت انقلاب اونورا تا مردم غیر میلیاردر و اینا رو هم ببینن، بعدم سری برمیگردن شب که میرن مهمونی خونه مینوشینا انگار که آمازون برگشتن مثلا شیر دیدن اونجا، شروع میکنم تعریف کردن برای بقیه که آقا صبح چه چیزهای خطرناکی رو دیدم تو سفرم به پایین شهر. اینا اصولا همون دسته ای ان که کارشناسا معتقدن عمرن فرقی براشون بکنه تو پاریس زندگی کنن، ساکن نیویورک باشن یا تو شهر خودشون تو ایران، چون این عزیزان با پولی که دارن در یک سطحی زندگی میکنن که میتونن بهشت برین رو دقیقاً در هر جای زمین برای خودشون فراهم کنن. پس شاید اگه اینا مثلا تهرانی هستن براشون همون مثلا شمرون خودشون بالترین جای زمین باشه یا حالا هر جای دیگه، چه بسا هر اتفاقی هم تو نقاط دیگه شهر بیفته اصلا نفهمن چی شده. پس میشه انتظار داشت از یک پولدار نسل اندر نسل که مثلا یه هفته بعد از 22 بهمن 57 از خونه بیرون اومده باشه گفته باشه چی شد؟ مگه شهر رفت؟ ایوا چقدر شهر انقدر عوض شده فضا چرا یه جوریه؟ بعدم که احساس کرده یکم اوضاع مملکت خرابه با پاسپورت خارجیش سفر چند هفته‌ای رفته و بعدم دوباره برگشته سر ملک و املاک و صفاسیتی خودش.
چند سال پیش یه ذره اندیشه هم چپ میزد، یعنی با پولدار شما دستان آبم توی چوب نمیرفت و خیلی معتقد بودم که باید حقوق طبقات فرودست و از این پولدارا گرفت و به اونا داد. بعدا یکم بزرگتر شدم و چند تا دوست پولدار پیدا کردم که اتفاقا خیلی هم بچه‌های با معرفتی بودن. یه وقتایی هم که من به مشکلات مالی برمیخوردم حسابی به هم کمک میکردن. اینا باعث شد که یکم نگاهم عوض بشه و بعدا هم بیخیال مردم فرودست شدم، چون واقعا از دست من به تنهایی کاری براشون بر نمیومد و تازه زنده کردن حقوق اونا باعث میشد دوستای به این خوبی و به درد بخوری رو از دست بدم. اینه که یه ذره اون عینکمو برداشتم و الانم با اون دوستام خیلی خوشحالم و از شما چه پنهون در موقعیت‌های مختلف از مزیت‌های داشتن دوست پولدار با معرفتم تا منتها الیه ممکنه استفاده میبرم. خیلی هم خوبه.
رشت خیابان جای قشنگ لکو بشک فیگر جای کرسی فروشانه لشت نیشا جای آواز خانانه تاپر گرابان جای کیکار چکونانه.
خب تمام شد آقا جان. به به به خیلی هم عالیه. شما راضی آقا؟ خوب همه چی تکمیل؟ خب خدا رو شکر دیگه. علی جان، علی آقا، برو سر اون آقا راست شوهر بزن خطریشیشو درست بکن تمام کارشان. بله بله اون آقا، آقا اونجا نشسته. خب آقا قابل نداره که باشه. به خدا جان پول همراه تو نیست؟ آه خیلی پولم، یعنی میخوای باز هم نصفشو بدی بقیهشو ندی بعدم بدی؟ ببین عزیز من نگاه بکن، من اینجا توی دفتر من، ببین اینجا من نوشتم، من اینجا دارم دیگه، ببین اینجا نوشتم. بله من همه چی می نویسم آقا. شما دفعه پیش که آمدی اینجا گفتی یه کمی دست و پالت تو تنگه، باید بریم مهمانی خانه مادرزن تو، بقیه پول اصلاح تو رو بعدا میاری میدی. اینا دیگه اینا من نوشتم، این یک ماه پیش اینا. رفت گذشت گذشت تا حالا که دوباره الان آمدی همان آشمان کاسه. نمیشه که اینجوری برادر من. بله خب بالاخره ما هم اینجا کاسبیم دیگه، اگه هر کی بیاد اینجا بخواد یه جوری بغل پول ما بزنه که باید تعطیل بکنیم بریم خانه شما بگیم که آقا. نمیشه اینجوری عزیز من. بله همسایه؟ بله خب همسایه که هستیم، باید رعایت همسایگی رو دو طرفه بکنیم دیگه. یعنی اگر شما با من دفعه قبل میگی دست تنگ من بخاطر همسایگی رعایت شما رو میکنم، اما این دفعه دیگه آقا بسته دیگه، یه دفعه شما با رعایت من بکنی عجب باساتی ها. آقا من نمیدونم چی کار کنم اینجا، ما کاسبیم آقا، صندوق قرض الحسنه که نیستیم مشکلات دیگران رو حل بکنیم. بله بله باشه، ما حالا این دفعه هم روی همون توی عالم همسایگی این نان و نمک و اینا ما قبول میکنم، مینویسم دوباره اینجا به حساب، ولی دفعه بعد ببین خدا وکیلی من دیگه نمیتونم قبول بکنم. من اینجا بعد بله دیگه با باشه آقا، همون 5 تومن به من بده من بقیه‌اش رو مینویسم به حساب. بفرما. خواهش میکنم آقا، بفرما. خداحافظ شما، خداحافظ. بفرما. چه بساتی داریم آقا جان. کار شما هم تمامه علی؟ کار آقا تمامه؟ قابل نداره آقا، مثل همیشه دیگه آقا، مثل همیشه. بفرما. نه نه نه وایسا برادر، وایسا. انعام این پسر یادتو نره. انعام بله بفرمایید. خداحافظ. خداحافظ آقا، بفرمایید. گرفتاری شدیم آقا، پسر یه جارو بزن ببینم زود. همه مشتری دارن، ما هم مشتری داریم. ما شنیده بودیم مردم میرن باقالی نسیه میگیرن، سلمانی رو نیده بودیم نسیه برن آقا. خب نه دیگه، حالا کلی تو رو اصلاح نکن. چی میگی تو ای زیر زبون هی وزوز میکنی اونجا؟ چیه؟ گناه دارن، تو غلط کردی، تو با اونا که گناه دارن. حالا که گناه دارن من از حقوق تو بدهی اینو برمیدارم، تو برو با همین حساب بکن. اگه من این کارو نکنم بچه بابای من نیستم. حالا میبینی بز مجه واسه من رابین هود شده واسه من. نکنه شبا میری دم خانه فقرا کمک میکنی بهشان ها؟ واسه من آدم شده وزوز میکنه. برو کنار ببینم تا نزدم کار دستتو ندادم. برو ببینم پسر جارو کن اونجا را.
Salmışsan beni yada sen Bir yaşıl baştan sana sen Salmışsan beni yada sen İsterem beni malasan İsterem beni malasan De görüm kimin yarısan De görüm kimin yarısan De görüm kimin yarısan Belki sularsan Asya Bir budala bul Asya Belki sularsan Asya Bir budala bul Asya Şehrin senin ol Asya Şehrin senin ol Asya Demerem kimin yarıyam Demerem kimin yarıyam Demerem kimin yarıyam Demerem kimin yarıyam
والا فرشید من تو طبقه وسط هم فکر کنم نه طبقه پایینم چون تو یه کشتی زندگی میکنم همیشه تو کشتی کار میکنم کاپتان مو ارزش توپه و ارزش توپه تو طبقه بالاست من بدبختا فقیرا تو طبقه پایین میخوابیم
ای بابا ای بابا
فرشید جان یه طبقه دیگه هم هست به نام طبقه در هوا ما بله. دانشجوها مثلا جزء قشر متوسط جامعه ایم و پولمون دست بابامونه خوب. مثل فقیرها توی خوابگاه درب و داغون زندگی میکنیم و صبح تا شب فکرمون پیگیر اون طبقه بالا هست مرتضی هستم دانشجو
متشکرم مرتضی جون و اما میریم سراغ مایه‌داران دسته دوم یعنی رانت‌خورها برای این بخش یعنی مایه‌داران دسته دوم رانت‌خورها و این دسته از مایه‌داران و اینا همکاران من در واحد راز بقای برنامه یه فیلم رادیویی مستند درست کردن من اجازه بدید توجه شما رو به اون جلب میکنم ما توانش رو نداریم بله رانت‌خورها
یکی از ویژگی های مهمی که باعث می شود یک رانت‌خور بتواند خوب رشد کند قدرت شکار اوست رانت‌خورها شامه های بسیار تیزی دارند و بوی مایه تیله را از چند صد فرسخی هم تشخیص می دهند یک رانت‌خور حرفه‌ای گاهی ممکن است در اکوسیستم خود یک موجود بسیار ضعیف و نحیف و بی دست و پا به نظر بیاید اما با توجه به اینکه شامه خوبی دارد می تواند زودتر از همه رد رانت یا همان شکار را گرفته و در موقعیت مناسب به او حمله ور شود. رانت‌خورها ابتدا از ناحیه گردن به رانت خود حمله کرده تمام موجودیان را با یک حرکت به حلقوم خود می کشند. یک رانت‌خور حرفه‌ای هیچ وقت سیری ندارد و همیشه برای شکار یک رانت مناسب آماده است. رانت‌خورها معمولاً خیلی سریع به بچه‌هایشان رانت‌خوری را آموزش می‌دهند. به گونه‌ای که گاهی یک بچه رانت‌خور حتی در اکوسیستم مدرسه هم رانت مناسب را شناسایی کرده. به شکلی از معلم‌هایش نمره‌های رانتی می‌گیرد که دیگر هم بیشه‌ای‌هایش مثل بز سر حسرت تکان می‌دهند. برخی از محققین می‌گویند نژاد رانت‌خورهای ایرانی حتی از رانت‌خورهای غیر ایرانی هم اصیل‌تر و شکاری‌تر می‌باشند. بعضی دیگر از محققین می‌گویند رانت‌خور که ایرانی و خارجی نداره همه‌شون یه جونورن. دسته آخر از محققین و رانت‌خورشناس‌ها معتقدند شعار رانت‌خورها اگه ما نخوریم یکی دیگه میخوره است و به همین دلیل هم هست که اینجوری میخورند. بنابر بعضی از شواهد دسته آخر محققین خودشان هم راندخور بودند که توانسته بودند با کلک خودشان را به عنوان محقق به ما غالب نمایند. مبتی که راندخور کلاهبردار بی تربیت خونداد.
اما میریم سراغ مایه‌داران دسته سوم، تازه به دوران رسیدگان.
یه نکته بامزه در مورد این گروه از مایه‌داران ایرانی اینه که اصولا سر نخواستنشون دعواست. یعنی تو جامعه خیلی میشنوید از مردم که فلانی تا چند سال پیش شپش تو جیبش قاب مینداخت، حالا با بنز فلان و بهمان میاد میره. به طور کلی مایه‌دارای تازه به دوران رسیده کسایی هستن که تا مثلا 10-15 سال پیش مثلا معمولی بودن، جزو طبقه متوسط بودن، یا حتی حالا میشه گفت گاهی وقتا بعضیشون فقیر بودن، اما بعد یه تقیب توقی میخوره، یه حرکتی میزنن، پولدار میشن، میره پی کارش. مثلا چه میدونم، طرف تو کار لوازم یدکی بوده، با چک و قرض و قله رفته بوده، یه سری لوازم جدید وارد کرده بوده یا خریده بوده، بعد یهو امام امت پشت میکروفون یه سرفه اهنی اوهنی چیزی کرده، دلار مثلا رفته بالا، این رفیقمونم یه تومنش به قول قدیمی‌ها یهو شده 100 تومن و دیگه افتاده تو خط پول درآوردن و هی جلو رفته و جلو رفته، جوری که دیگه نمیدونسه با اون همه پول چیکار کنه. این عزیزان خب یک دو تا مشکل داره تو کارشون. اولش اینه که چون خودشون از نظر فکری و حسی آماده این پولدار شدن نبودن، یهو مثلا ممکنه شوک بهشون وارد میشه گاهی اوقات. اینه که از رفتار و سکنات و واکنشاشون میشه به راحتی فهمید که تازه پولدار شدن. مشکل دیگه شون هم اینه که دیگران هیچ رقمه نمیتونن اونا رو به عنوان یه پولدار قبول کنن. البته اینا که گفتیم از نظر من و شما مشکله ها، از نظر این دوستان خاطره هم نیست. هر وقتم به خاطر این مشکلات مثلا به سطوح میان و فشارشون میره بالا، یه نگاه به تعداد رقمای موجودی حساب بانکیشون میکنن، فشارشون که میاد پایین هیچ، اصلا میرن تو فضا. قدرتی خدا والله دیدیم که میگیم.
سلام، 21 و 30 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. اعلام نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که انگلیس خبیث داعش را برای مقابله با جمهوری اسلامی درست کرد و سوال جمعی از ناظران از ایشان با این مضمون که ما نفهمیدیم بالاخره کی داعش را درست کرد، آمریکا، اسرائیل یا انگلیس؟ اختصاص یافتن 40% از آمار فرار مغزهای کشور به دختران و خوشحالی جمعی از فعالان و عرصه زنان از این پیشرفت شگفت‌آور و امیدواری آنان به بالاتر رفتن این آمار در سالهای آتی؟ و نظر رئیس پلیس راهنمای رانندگی کشور مبنی بر رعایت قوانین رانندگی توسط 90% از مردم کشورمان و اعتراض جمعی از فعالان و عرصه لایکشی که باید حقوق ما اقلیت‌ها هم تو کشور رعایت بشه؟ سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروح خبرها. رئیس قوه قضاییه درباره گزارش دیدبان حقوق بشر که در آن ادعا شده بود زنان در دستگاه های اجرای ایران به کار گرفته نمی شوند گفتن
که آندر رپرزنت شدن اونجا، یعنی اونجا آشکار نیستند، ظهور ندارند خانم ها در دولت، و همین هم دروغه.
ایشان در ادامه با استدلال های محکمی پاسخ این ادعا را اینگونه دادند:
چطور رئیس جمهور آمریکا زن نیست؟ تا به حال زن نبوده. چطور خود همین دبیر پلیس سازمان ملل تا به حال زن نبوده؟ پس اینم آندر ریپرزنت شدن در اونجا به قول آقایون.
در این رابطه یکی از کارشناسان امور بکار نگیری زنان در مدیریت کشور گفت متاسفانه هماکنون زنان در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. به اضافه کرد ما در کشور این همه کارمند زن در ادارات داریم که با ول کردن شوهر و بچه‌هایشان به امان خدا و لرزاندن پایه‌های عرش هر روز از خانه خارج شده در محیط‌های سرشار از نامحرم کار حاضر می‌شوند که همین امر نیز باعث وقوع خشکسالی و سقوط پیاپی هواپیما در کشور می‌شود. و افزود امیدواریم که در آینده نزدیک همه زنان خانه نشین شده به مهمترین و اساسی ترین وظیفه خودشان که همان بچه آوری و بچه داری است بپردازند. بله شنوندگان عزیز، هم اکنون به تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما عزیزان بر روی مشکلگیر برنامه گوش خواهیم داد و سپس برادر مشکل‌گشا شما را در حل مشکلاتتان یاریگر خواهند بود.
الو بابا جون، ما فقیر فقرا لنگینیم، 500 تا تک تومانی بذارن کف دستمو بزنیمش به زخمی، و شما میگید چرا مردم واسه یه لقمه نون میزنن اما ناکار میکنن؟ داش شکم گشنه است این شعر و برای که شما میگید واسه پاتی تومون نمیشه که، ما گشنه‌ایم آقا، گشنه.
اگر ما حکومت را از دست این ملایان کانفهن بگیریم، این ثروت ها را از حلقوم پولدار نمایان زالو صفت خواهیم گرفت و اون را به تساوی بین خلق تقسیم خواهیم کرد. فقط خلق باید به نام آزادی با حکومت صفاک آخوندی بجنگه و حکومت را از اونها بگیره و بده به ما، تا اون موقع به همه نشون بدیم که جامعه بدون طبقه عدالت محور یعنی چی.
ببخشید من دارم سوار هواپیما خانوادگیمون میشم که یه سر بریم با بچه ها لاس وگاس رو برگردیم. به نظر من همه ما پولدارا لیاقتش رو داشتیم که پولدار شدیم، کار کردیم، تلاش کردیم، دوست هم داریم که هرچی که داریم اونقدر به اونایی که ندارن نشون بدیم تا از حسودی بترکن. حرفی بود؟
بله، از طریق خطوط تلفنی در خدمت کارشناس برنامه برادر مشکل گشا هستیم. مشکل جان، شما چه راهکاری برای اون دوستمون دارین که گشنش
بود؟ بله، عرض کنم که خب هموطنان عزیز باید دقت کنن.
بله.
که وقتی گشنه هستن برن سر یخچال یک دوری توی آشپزخانه بزنن، یا دیگه اگه چیزی نبود یک زنگ بزنن پیتزا بیارن براشون، به جای اینکه به این برنامه زنگ بزنن و وقت همه را بگیرن.
بابا مشکل جان، ایشون منظورش از گشنگی این بود؟ بله؟ فقیرم پول ندارن که این کارا رو بکنن. چی میگی؟
الو صدای شما رو من ندارم. الو
الو جا تو عوض کن بابا. الو الو الو صدای منو میشنوی؟ مشکل
بله بله بله میشنوم. بله بله
میگم این بنده خدا بله. منظورش از گشنگی فقر بودا، نه گشنگی واقعی. یعنی
الو صدا قطع. بنده صدای شما را نمیشنوم. شما چیزی گفتید ان شاء الله؟
ای بابا هیچی، بابا بگذاریم ول کن. خب تلفن بله. دوم یعنی اون که از خلق میخواست که قیام کنن و این حرفا چی؟ اون
بله این آنسور بزدل معلوم الحال هم مثلا همیشه فراریه.
آه.
و همکاران بنده در تلاش هستن تا ایشان رو دستگیر کنن، منتها چون از ارتفاعات هیمالیا تماس گرفته بود هنوز نرسیدن.
عجب.
سر قله برسن انشالله تعالی. آه. در اسرع وقتشون مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
یعنی خوشم میاد این زن. بله. شما رو گذاشته سر کار اساسی ها.
شما
یعنی...
چیزی فرمودید؟
آ هیچ ولش کن. اما تلفن آخر یعنی اون که داشت سوار هواپیمای شخصی میشد مشکل جان؟
بله ایشون هم در محل مورد بررسی قرار گرفتن، مورد خاصی نبود، ان شاء الله که سفر بی خطر باشه. دیگه الان روی ترکیه هستن به سلامتی. بله.
وای دستگیرش می‌کردین یه حالی ازش می‌گرفتین دیگه؟
نه ایشون از خدمتگزاران نظام بودن که خب حالا یک سری اخلاقیات خاص خودشون رو هم دارن. در هر صورت کشور برای فروش نفت و باقی مسائل به چنین چهره های سازنده نیاز مبرم داره.
یعنی این سربازای گمنام اصلا مراجعه هم نکردن به این یارو مشکل؟
چرا در محل حاضر شدن، اسفند برای ایشان دود شد و بعد پشت سر هواپیمای ایشان هم آب ریختن که ایشالله سفرشون بی خطر باشه. دیگه
عجب آدم هایی هستی شما. آه یارو از این راندخورا بوده که این
چیزی فرمودین شما؟
نه با ولش کنی چی. با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. این اسمش داد باز دارد. میبینیم چی نوشه. این فایلی که فرستادم رو دانلود کن تا یه پولی کاسف شی. ایوال الاخره این داره خیلی از این
به ما میرسه. آه بزن اینو بزنم دانلود چه.
چی شد؟ بم زدن؟ حمله کرد؟ داعش؟ گوشیم چرا ترکید؟ عجب آدمی این یارو. آن نکن با اکبر در نیفت میزنم بیریختت میکنم. این دیگه که این تلفن. الو تو این؟ مشکل مرد حساب چرا گوشی ما اینجوری کرد؟ جان؟
بله کاملا درسته، بله حق با شماست. بله نه ببخشید ها، ای گوشی من برای شما مشکلی ایجاد کرد؟ مشکل جان ای کاری بود در خدمتی ما. نه نه کردم. بله نه حواس هستی.
آرمان‌های طبقاتی امام امت، طبقه بندی بر اساس تقوا یا همه وعده‌های یک رهبر خوشخیال.
یکی از مهمترین مسائلی که باعث میشه توی یک کشور انقلاب بشه مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی که فقر داره. البته اگه اینا رو الان به انقلابیایی که هنوز بعد 36 سال کلهشون پر از باد انقلاب سال 57 بگی، سری برمیگردن بهتون میگن نخیر، انقلاب ایران از آسمون افتاد پایین، کاملا الهی بود، مردم برای شکمشون تو خیابونا نیومدن این حرفا. ولی اگه بخوایم برگردیم روی زمین و درباره واقعیت‌ها حرف بزنیم، می‌بینیم که اون انقلاب هم هرچند بعداً به نام انقلاب اسلامی معروف شد، اما ریشه‌های خیلی خیلی عمیق طبقاتی داشت و تفاوت‌های طبقاتی بود که تو دعای مردمی رو عصبانی کرد و در نهایت هم با زبلیو زرنگی روحانیون به شکل انقلاب اسلامی در اومد. حالا امشب می‌خوایم یکم از این دید طبقاتی به مسئله ایران بعد از انقلاب نگاه کنیم، ببینیم اونایی که پشت این انقلاب بودن چی می‌گفتن، چی وعده می‌دادن، بعداً چی شد از این حرفا.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
بله صبح 14 خرداد سال 1368 هر کسی توی ایران که تو خونش این بخش خبری معروف رو شنید و از خونش اومد بیرون فهمید که یه دوره توی تاریخ جمهوری اسلامی ایران و از یه نگاه دیگه توی تاریخ ایران به پایان رسیده و طبیعتاً دوره بعدی هم یواش یواش شروع میشه، دوره‌ای که همین آقایی که خبر فوتش رو شنیدید با وعده‌های رنگارنگ شروعش کرد و در نهایت بدون تحقق خیلی از اون وعده‌ها به پایان رسید. امام امت اون موقع ها که تازه داشت رهبر می شد به مردم می گفت
نه علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب برد را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، خوش به این نقرار نباشید.
بله ایشون از اینکه شاه به قول خودش اونقدر حیف و میل می کرد و اونقدر تو مملکت زمان پهلوی بخور بخور بود انتقاد میکرد و به کسانی که پیروش بودن وعده حکومتی رو میداد که توش هر کسی که تلاش و کوشش میکرد میتونست موفق باشه. تو حکومتی که این رهبر کبیر وعدشون میداد دیگه ملاک تقوا بود و کسی به خاطر اینکه فامیل فلان مسئول بود و به بهمان لابی حکومتی وصل بود بالا و بالاتر نمیرفت.
اما بعدها اتفاقات دیگه افتاد که معلوم شد امام امت اونقدرام که فکر میکرد از همه چیز با خبر و مطلع نبوده ظاهرا. دو تا تفسیر وجود داره، یا اینکه امام امت نمیدونست، یا اینکه میدونست و به خاطر شیره مالیدن سر مردم خودشو به ندونستن میزد. حالا ما هم که آدمای خوشبین و خوشقلب و نایس و مهربون و اینا هستیم، فرض میکنیم که ایشون نمیدونسته که اداره کردن یک کشور بزرگ با این همه جمعیت و اقوام مختلف، اونم به روش‌های مندرآوردی ایشون که قرار بود بعداً سر فرصت کل جهان اسلام رو هم باش اداره کنه، امکان پذیر نیست. نمیدونست دیگه، حالا ما اینجوری فکر میکنم. اما امام امت آقا هر چی که نبود خوش شانس بود، چون فرتی تو کشور جنگ شد، همه چی ریخ به هم و بهترین بهانه رو دست مدیرای نابلد بی تجربه داد که هر بدبختی سر مردم اومد گردن جنگ و صدام یزید کافر و آمریکا و از غرب وحشی و این حرفا بندازن. تو این دوره که تقریبا در نهایت منتهی شد به مرگ ایشون، کلا طبقه‌ای تو جامعه ایران نبود، همه رسما تو زیرزمین زندگی می‌کردن از لحاظ طبقه اجتماعی، چون حتی اگه وضعشون هم خوب بود و خونه‌های اشرافی و مال و منال فراوان هم داشتن، چاره‌ای نداشتن جز اینکه برن تو پناهگاه تا در اثر موشک‌ها و راکت‌های عراقی کشته نشن، چون می‌دونید که امام امت قول داده بود همه با هم برابر باشن تو کشور دیگه. تو اون دوره هم همه، آقا همه، از نظر سهمیه دریافت موشک و راکت یه شانس داشتن و کاملا با هم برابر بودن. حق با امام امت.
چرای یکی از دوستای بابای من انقدر در این زمینه به هیز ضربه وارد شد که در نهایت ورشکست شد و بعدم یه ماجرایی پیش اومد و افتاد زندان. حالا براتون میگم، این بنده خدا 5 تا دختر داشت، بازنشسته که شد هرچی داشت و فروخت و جمع کرد تا بتونه یه خونه بسازه برای بچه‌هاش. همین کارم کرد و در نهایت هم خونه آماده شد و داشتن یواش یواش اسباب کشی می‌کردن تا از اجاره نشینی راحت بشن که خونش تو حمله هوایی با خاک یکسان شد. چند وقت بعدم که موشک زنیا شروع شده بود، یه با که موشک قبل از خوردن موشک به زمین ازش جدا میشه، دقیقاً افتاد رو ماشین این هیدنکی و ماشینش له له شد. وقتی این خبرم بهش دادن دیگه دیوونه شد و رفته بود نمیدونم تو کدوم اداره، شروع کرده بود به عربده کشی که گرفتنش و چند وقتم به جرم اهانت به مسئولین بازداشت بود و چند وقت بعدم فوت کرد. نمیدونم، من که وقتی به فنا شدن زندگی آدمو به این راحتی فکر میکنم حالم بد میشه. شما فکر کنم مثل من باشه.
خب عزیزان در جریان باشید، فکر کنم در روزهای آینده باید حتما برای مشارکت در یک جشن نیکوکاری ملی یا گلریزون همگانی آماده باشین، چون که حاج آقا اژه‌ای درباره اموال بابک جان زنجانی در خارج از کشور گفتن که
اون ادعایی که میکرد که مثلا فرض کنید من این مقدار ارز دارم در خارج از کشور و موجود هست در تاجیکستان یا در مالزی و در پاره از موارد گفت مثلا در فلان بانک کشور اروپایی، اونایی چونش به اثبات نرسید.
بله، یعنی ما آقا تا این خبر رو شنیدیم اولا جیگرمون کباب شد، واقعا جیگرمون، بعدم سری رفتیم تو این بودجه ماهانمون و دیگه به هر حال سعی کردیم یه رقمی رو ارجوری شده دیگه ماهانه به کنار بذاریم برای این ماجرا، چون خدا وکیل گناه داره این بابکم، حالا هر چی بوده، هر چی خورده، هر چی به دیگران داده، هر چقدر مبلغ تو پول بوده باشه، دیگه گذشته رفته آقا، تموم شده دیگه. مگه اون 3000 میلیارد نگذشت نره پیکار جابم خوردن روش؟ حالا این 10000 میلیارد هم میگذره. ای با کمک به هم نوع رو عشق است، مادیات که اهمیتی نداره آخه. جانم
برنامه ها چیه درست میکنی؟
چی شده؟
نه واقعا اینا چیه؟
چرا؟
مایداری هم بد نیست، تا حالا انقدر عمیق بهش فکر نکرده بودم.
یه سوال دارم و وجدانم دوست دارم خودتو جای من بذاری. فرشی جان من چیکار کنم؟ بابام پول داره، البته بعضیش یه دفعه خوب شد از اونایی که خودت بهتر میدونی. خب برای من ماشین آخرین مدل خریده، خونه خریده، خب این وسط من چیکار کنم؟ وجدانان خودت جای من بذار و بگو. آیا ای تو جای من بودی استفاده نمی کردی؟
حالشو ببر.
خب دیگه خودت میدونی.
آقا ول کن، حالشو ببر. حالشو ببر. به خدا
چقدر آدم آرزوشون بوده جای شما باشن. ول کنین حرفا رو، اصلا برنامه ما هم گوش نده، چه کاریه؟ برو با ماشین و پولا حال کن. شما پولداری، یه پولدار واقعی. اما بعد از جنگ و ارتحال امام امت، ماجرا جور دیگه ای شد. یعنی بعد از صحبتهایی که کردیم راجبه قبل از جنگ و حرفایی که امام امتشون زده بودن و محقق نشد خیلی چیزا، بعد از جنگ یه سری خودشون رو انداختن جلو تا مملکت رو بسازن، اما وسط های را نظرشون عوض شد، بیشتر به خودسازی پرداختن. منتها خودسازیشون در زمینه ایمان و تقوا و این حرفا نبود، بیشتر در زمینه ملک و آپارتمان و کارخونه و ماشین و ویلای شمال و باغچه جنوب و آپارتمان کیش و این حرفا بود. فقیر بیچارا هم که به این روند خودسازی اعتراض کردن، جواب دادن که ملاک خودسازی تقواست، ما تقوامون بالاتر بوده، به همه مال و منالی هم که داریم به عنوان امانت الهی نگاه میکنیم که بین ما و اهل بیتمون دست به دست میشه، شما هم برید با تقوا بشید تا بتونید به این مرحله از خودسازی برسید. خلاصه تا چشم هم زدیم نزدیک 2 دهه گذشت و تو این مدت به هر حال تو این مدت جامعه امام امت نه تنها اون چیزی که ایشون وعده داده بود نشد، که تبدیل شد به یک کشوری که برای فهم شکل و شمایل طبقاتیش باید چند تا دوره دانشگاهی تشکیل میشد. چون مثلا توی یک کلان شهری مثل تهران شما در طبقات بالا میتونید یک موجودات و بناها و ابزارها و وسایلی ببینید که چه میدونم توی شانزلیزه پاریس و فلان قیابون خفنه، چه میدونم مثلا لس آنجلس و نیویورک و اینا نمیتونید ببینید. و از یه طرف هم تو طبقات زیر همکف و زیر همکف هم یه مناظری از فقر و نداری میبینید که شاید تو بیچاره ترین کشورهای آفریقایی هم پیدا نشن. حالا وسط این صحبت های من یه گزارشی از تلویزیون ایران گوش کنید راجع به قیمت های اجناس لوکس مهمه.
این تقریباً 55,000 یورو.
این دوستره چنده؟
دوستره 32,000.
این الان قیمت آخرش چنده؟
تقریباً 780,000 یورو میشه، تو رنج 300 میلیون.
با این قیمت این بالایی
یه مبله ها
واقعاً هست؟
بله، ما هفته چند تا سفارش میگیم.
اون آخرش چنده؟
اون 200
پایین؟
اوه یه ملدارا پایین نمیخوام.
بله، سرویس چایخوری بود بکنم. 200 میلیون. بله، و سوالی که پیش میاد اینه که آیا این بود آرمان های امام؟ چی بگم والا، چیزی که میبینیم اینه که ظاهرن دقیقا همین بود آرمان های امام.
شید فرشید جان، من یه سوالی
جانم.
آیا کسی دیگه ای اگه جای آقای خمینی بود قبل از اینکه رهبر بشه از این وعده ها که ایشون داد به مردم نمیداد؟
خب شاید میداد، شاید هم نمیداد. نمیدونم منظورت چیه، یعنی چی؟
منظورم اینه که برای اینکه مردم بهت توجه کنن شما مجبوری یه سری خالی هم براشون ببندی دیگه.
ما یعنی هیچ راه دیگه ای برای جلب توجه مردم وجود نداره به نظر شما؟
چرا، وجود که داره.
خب
ولی واقعا اینجور وعده ها بهتر جواب میدن.
عجب.
مثلا الان من وعده میدم هر کی زنگ بزنه و از نقش مهم من در این برنامه تعریف کنه من حتما براش تلافی میکنم.
یعنی چی، چیکار میکنی مثلا تلافی میکنی؟
یه مقدار پول از قبل پس انداز کرده بودم برای این روزا.
بله،
آخره باید این پولا رو زد به این جور زخما دیگه.
پونه، یعنی تو به مردم پول میدی زنگ بزنن ازت تعریف کنن؟ واقعا
بابا اینجوریام نیست.
ها پس
حالا من تو فیسبوکم یه چیزی نوشتم، هنوز که اتفاقی نیفتاده.
جان تو فیسبوکت؟ یعنی چی زشته این کارا؟ پونه
اصلا هم زشت نیست، هر کاری راهی داره دیگه.
بابا تو به امام امت هم گفتی زکی، بریم سامی بریم قسمت بعدی. پونه داره بدآموزی زیاد میشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
به واقع که گوش های مبارکتون رو الان به رادیو پس فردا آلوده میکنه.
سلام علیکم بلا امامی. به واقع که ما به عنوان یک فرد بزرگ و مطلع از مسائل وقتی که در سطح شهرهای کشور رفت آمد میکنیم میبینیم که بعضی از کفار چقدر چیزهای عجیب غریب و پیشرفته‌ای دارن که اصلا حالمون دگرگون میشه و دیگه نمیتونیم به صورت عادی به منبر مبارک خودمان ادامه بدیم. اینه که الان دیگه میخواییم یک نوحه بخوانیم برای آرمانهای از دست رفته. خاموش کن آقا، خاموش کن آنچه را آقا. شما الان تو صحرای جامعه که تردد میکنید میبینید که بعدی ها یک ماشین های سوارن که آدم در خواب هم ندیدت جا، ولی الان داره در بیداره مشاهدشان میکنه. همین امروز صبح ما در حالی که پشت پیک موتوری بودیم تا سریع و سر به مقصد برسیم، یکی از اینها را دیدیم پشت چراغ قرمز داشت به لشکریان ما فخر میفروخت. به راننده ملعونش گفتیم این اسبی که تو سواری اسمش چیه؟ گفت مادراتیه. گفتیم مادراتی که پنیر ماشین چیه؟ گفت حاجی اون مازرالله این مازراتیه. خلاصه ما آخرش نفهمیدیم چی شد و چند لحظه بعد او با اسب خودش گازی داد و گرد و غباری به پا کرد و رفت. حالا همه بگین مازرالله. این اشک ها ارزشمند ها قدرش ها بدون. چند شب پیش هم توی خواب امام امت را دیدیم. ایشان فرمود حاجی چرا جلوی این وضعیت را نمیگیری؟ گفتیم ای امام ما میخوایم بگیریم ولی کار ما نیست. اینا خیلی دومشان کلوفته. ایشان فرمود بعضی از این ماشین هایی که اینا دارن ما در بهشت هم نداریم. سفارش دادیم که گفتن یه 6-7 ماه دیگه حاضر میشه. عرض کردیم اما ما اونجا همین ماشین ها را با نام پنیر نامگذاری میکنن. ایشان فرمود نه، اینجا بهترین ماشین هوری موبیله که به ما هم نمیدن، مال بزرگانه. لای قربانت برم اما امت که تو بهشت هم به تو ظلم میشه. خلاصه این که این وضعی که در جامعه وجود داره فقط با وضعیت روحانیت قبل از انقلاب قابل مقایسه. ما انقلاب کردیم که دیگه روحانیت حسرت این چیزها رو نکشه، ولی بازم یه حسرت های مانده که دیگه چاره ای نیست، باید چند تا دعا بکنیم شاید فرجی شد. امام امت، مقام معظم رهبری، طبقات بالای جامعه را بر سرشان خراب و سرنگون بفرما. هر که از ما بیشتر داره به یک درد لاعلاج تمام نشدنی مبتلا بفرما. همه طبقات جامعه را تحت طبقه معظم روحانی گردآوری بفرما. جامعه که کیک عروسی نیست کلن یک طبقه اش بفرما. این چیزهایی که نظام از کفار گرفته و به ما داده عالیست، متعالی بفرما. و سلام علیکم و درود ما بر پنجره طلایی خودمان که وقتی نوحه میخوانیم حتی آسمان هفتم هم تحت تأثیر قرار گرفته به لرزش در میآید.
اینجوری نیست که تو دنیای ما یه سریا بازنده باشن و یه سریا برنده. بین برنده ها و بازنده ها ما نشستیم، با همه بالا و پایینامون، با همه فراز و فرودامون، با همه برد و باختامون، اما هیچ وقت برنده یا بازنده مطلق نیستیم و نبودیم و نخواهیم بود. زندگی بیشتر از این که جایی باشه برای این که آدم تو باد برداش بخوابه یا تو غم باختاش بمونه، یه گذرگاهه، یه محل عبور. فقط باید سعی کنیم که سربلند باشیم هر جوری که هست. شب خوش.
دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخر دنیا سر تو بالا بگیری. دستمو بالا گرفتم تا تو قلبت پا بگیرم، تا ببینی با چه عشقی این شکستو میپذیرم. توی توفان من جزیره، من ناپلئون تو دزیره، جز تو کی میتونه ساز من همه دنیا رو بگیره، همه دنیا رو بگیره. نقطه تسکین محضم، نقطه آرامشم بود، اسم تو زمزمه کردم، این تمام شورشم بود. تو هوای تو که باشم صاحب کل زمینم، من همه دنیامو دادم زیر چتر تو بشینم.